بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، استاد سید جواد شاوری، 3689، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد تعریف تعارض بود. مرحوم شهید صدر بعد از نقل کلمات مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و که البته مرحوم آقای خویی که کلام مرحوم آقای ناینی رو تقریر میکنن، تلخیص میکنن کلام این بزرگواران رو در سه نکته. نکته اول این که مرحوم آخوند ملازمه بین تنافی مدلولین و تنافی دلالتین نمی‌داند و در موارد جمع عرفی تنافی بین مدلولین رو قائل هست ولی تنافی بین دلالتین رو قائل نیست. نکته دوم این که مرحوم آقای ناینی، مدرسه مرحوم آقای ناینی، نه تنافی بین مدلولین در موارد جمع عرفی قائلن، نه تنافی بین دلالتین، اصلا تنافی حتی در مرحله بین مدلولین هم قائل نیستن. نکته سوم این که هر دو این دو گروه متفقن که باید تعریف ما بگونه‌ای باشد که جمع عرفی داخلش نباشه. این سه نکته هست که ایشون ذکر میکنه. بعد شروع میکنن در مورد این سه نکته بحث کردن. در مورد نکته اول میفرماین در موارد جمع عرفی هم تنافی بین مدلولین هست هم تنافی بین دلالتین. حالا دلالت رو چه به معنای ظهور بگیریم چه به معنای حجیت بگیریم، چون قرینه منفصله ظهور را از بین نمیبره، پس بنابراین ظهور ذوالقرینه سر جای خودش هست. وقتی ظهور سر جای خودش هست تنافی بین ظهورین هست. به معنی حجیت هم بگیریم، مثلا در باب عام و خاص که از مصادیق بارز جمع عرفیه، حجیت عام در عموم با حجیت خاص تنافی دارن و با همدیگه قابل جمع نیستن. پس خود ایشون میگه بله به یه معنای دیگه ای ممکنه بگیریم که بنابر اون معنا موارد جمع عرفی شامل نمیشه، ولی مورد مرحوم آخون نیست. اون این هست که بگیم مراد از تنافی در دلالت تنافی به لحاظ اقتضاء دلیل حجیته. در موارد جمع عرفی اقتضاء دلیل حجیت نسبت به عام و خاص تنافی نداره، چون دلیل حجیت شمولش نسبت به عام متوقف است بر اینکه خاص رو شامل نشه و با شمولش نسبت به خاص دیگه عام رو شامل نمیشه، با هم دیگه اصلا تنافی ندارن. ولی ایشون میفهمند مراد مرحوم آخوند این نیست، به قرینه این که ایشون تعبیر کرده علی وجه تناقضه او تضاد و اقتضاء دلیل حجیت امر وجودی است. اقتضاء دلیل حجیت نسبت به عام و اقتضاء دلیل حجیت نسبت به خاص امران وجودیان لایشتمان هست. دقیقا تعریف تضاده. هیچ کنونشون امر عدمی نیستند که تعریف تناقض شامل حالشون بشه. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر هست. تضاد هست ولی هیچ وقت تناقض نیست. باش برنامه این شما میگید علاوه چه تناقض و تضاد پیداست. نه پیداست بعضی موارد باید علاوه چه تناقض هست دیگه. تعریف شما میگید دست شما درد نکنه. پیداست که باید بعضی مصداق داشته باشه دیگه. اگه هیچ مصداق نداشته باشه که نمیشه. حالا اجازه عرض کنم خدمت زیجود شما، این فرمایش مرحوم آقای صدر با یک اصلاح مختصری در یه تعبیری که باید مساهمه در تعبیر آقای هاشمی باشه. عرض کنم خدمت شما یک دو نکته حالا در مورد این قسمت از فرمایش مرحوم آقای صدر عرض کنم. نکته اول این که حالا بعضی نکاتش نتیجه گیریشو بعد میخوام بکنم. این نکته اول این که ایشون کلام هم آخوندو که نقل میکنن میگن ایشون تعارض و تعریف میکنن تناف عدل دلیلین به حسب مقام الاثبات و دلاله. تنافی دلالت ها این تعبیر نمیکنن، نه اینکه تنافی رو در دلالت، تنافی رو در دلیلین میگیرن به حسب دلاله. در حال این تعبیر با تعبیری که بعداً به مرحوم آخوند نسبت میدن تفاوت داره. تنافی دلالته این نیست. حالا آیا این فرقی داره یا فرقی نداره، حالا باش صحبت میکنم در موردش. پس بنابراین این که ایشون بحث رو تنافی دلالته این بردن که آیا در موارد جمع عرفی دلالته این تنافی دارن ندارن امثال اینها، تعبیر دقیق مرحوم آخوند نیست. یه تعبیر یه مقداری متفاوت هست با کلام ما. این نکته اول داشته باشیم. نکته دوم نکته بود که دیروز اشاره کردم، اون اینه که اصل علاوه تناقض و تضاد تو تعریف مشهور وارد شده که تعارض رو تنافی مدلول دلیلین علا وجه تنافی عبد وجه تناقض عبد تضاد معنا کردن. تنافی مدلول دلیلین گرفتن بعد علا وجه تناقض عبد تضاد گرفتن. من ما خون همین تعبیر رو حفظ کرده، علا وجه تناقض عبد تضاد، تنافی مدلول دلیلین رو عوض کرده گفته تناف دلیلین فی مقامل اثبات و دلاله. و این اصل اون تعبیر از اونجا اومده و اینجا یه نارسایی کلام مرحوم آخوند ایجاد شده که حالا اون هم عرض میکنم. این دو نکته ابتدا به توجه داشته باشید. تناف دلیلین به حسب مقام اثبات و دلاله تعبیر کرده. نه مشهوره مدلوله دلیله این تعبیر میکردن، تنافی رو به مدلول دو دلیل نسبت میدن نه به دلیله. خب حالا داشته باشید بعد نمایی صحبت ما. حالا یا التزامی، اونش خیلی مهم نیست، اوناش گاهی اوقات بسته دو دلیل به لحاظ مدلول التزامی یا یکی مدلول مطابق یکی مدلول التزامی با هم دیگه تعارض دارن. تعارض خصوص مدلول مطابقی نداره. خب حالا مرحوم آخوند اساسا کلامشون رو بفهمیم، ایشون میفرمایند که گاهی اوقات دو تا دلیل مدلول هاشون متنافی هستن ولی این دو دلیل در مقام اثبات مدلول با همدیگه دعوا ندارن مثل حاکم و محکوم. ایشون مثالی که عمدتا میزنه تو حاشیه کفایه، حاشیه رسائل و تو کفایه هم مطلب رو تصریح کرده آورده، بس حاکم و محکوم هست که تو کفایه خب مفصلتر مصادیق رو گفته از موارد تعارض خارج هست. خب در مثال حاکم و محکوم میگه اینا مدلولینشون با هم دیگه متنافی هستند. دلیلی که میگه هزار شککت فبن علی الاکثر و دلیلی که میگه لا شکل کثیر شک مدلولش متوفیه لا شک اکتفاد نهل الاکثر، اینا یعنی این که حتی اگر کسی رو شک هم بودی مدلولش این هست، بنابر اکثر بگذار، ولی مدلول اون یکی میگه که نه کسی رو شک بنابر اکثر نمیگذاره. ولی اینا دعوا ندارن در مقام اثبات مدلول، در مقام اثبات مدلول دعوا ندارن. یعنی چی؟ یعنی ابناء عرف، ابناء محاوره در برخورد با این دو دلیل متحیر نیستند، یه دلیل رو مقدم از دیگری میکنن، اینها رو جنگ بینشون نمیندازن. تعبیر مرموخون این هست که خصومتی بینشون نیست، تعبیر جنگ و دعوایی با هم دیگه، ولو با هم دیگه نظراتشون مختلف، ولی میگه ما احترام میذاریم به بزرگترها، دعوا نمی کنیم با شما. مرادشون این هست که در واقع این دو دلیل هر دو صلاحیت اثبات متعلق را به نظر عرف ندارند. اگر صلاحیت اثبات مدلول رو داشتن خب هم دیگه دعوا میشد، ولی صلاحیت اثبات مدلول رو چون به نظر عرف ندارن، پس بنابراین دعوای بینشون رخ نداده. خب این معنایی که به نظر میرسه که مرحوم آخوند اراده کرده، اینی که آره دلیل حاکم رو عکس میکنه به دلیل محکوم کاری نداره، این در واقع محصل همون فرمایش تا حدود نزدیک به فرمایش آقای صدر هست که اقتضای دلیل الحجیه. ولی این اقتضای دلیل الحجیه من تعبیر اقتضای دلیل الحجیه نمی کنم، چون نمیخوام به اصطلاح دلیل حجیت شرعی رو کار داشته باشم. در مرحله قبل از اینکه به دلیل حجیت شرعی برسیم، عرفاً اصلا بین اینها اون اقتضای عرفی دلیل حجیت در اون مرحله اصلا به بحث شرع و امثال اینها آیستان در واقع عملا هم نمیخوان بفرماین. ایشون در واقع تعبیر میکنه که این دوتا دلیل برای اثبات مدلولشون با هم دیگه دعوا ندارن در مقام اثبات، یعنی اثبات مدلول دیگه، در مقام اثبات مدلول با هم دیگه دعوا ندارن. خب باو جمع عرفی هم همین جور هست که با هم دیگه دعوا ندارن دیگه. اقتضای عرفیشون با هم تنافی نداره، اقتضای عرفیشون بین حاکم محکوم تنافی نیست دیگه، یعنی در عرف حاکم و محکوم رو متخاصم نمیبینن. در جمع عرفی که میگه متنافی نیستن دیگه، ایشون هم همینه میگه، ایشون میگه در موارد جمع عرفی در مقام اقتضای دلیل حجیت متنافی نیستن، متعارضین باید در مقام اقتضای دلیل حجیت متنافی این باشن که موارد جمع عرفی این ویژگی رو ندارند. خب اما ایشون تعبیر کرده علاوه وجه تناقض ضرب تضاد، این تعبیر علاوه وجه تناقض ضرب تضاد یک نوع مسامحه در تعبیر و نارسایی در تعبیره. ایشون علاوه وجه تناقض ضرب تضاد به این وجه گفته، چون ایشون میگه تنافی دلیلین ناشی از تنافی مدلولینه، چون مدلولینشون قابل جمع نیستند بنابراین دلیل این تنافی دارم، چون میخوان مدلول اثبات کنن دیگه، در مقام اثبات به اعتبار اثبات مدلوله، چون اثبات مدلول میخوان بکنند بنابراین متنافی شدن. اون مدلولی که قابل جمع نیستند که صریحا مرحوم آخوند تو عبارتش نیورده، ولی اون مدلولی که نمیتونن اون مدلول اثبات کنن، گاهی اوقات چون متناقضن نمیتوانن اون رو اثبات کنن، گاهی وقت چون متضاد هستند نمیتوانند اون رو اثبات کنند. این عرض کردم علاوه بر تناقض تضاد، چون اصلش مال تعریف مشهور بوده که تنافی به مدلولین می‌زدن، مرحوم آخوند میگه تنافی مدلولین منشأ تعارضه و الا تعارض خود تنافی دلیلینه نه تنافی مدلوله. اینه که این تعبیر رو یه قدری با یک نوع نارسایی در عبارت این تعبیر رو آورده. و الا به بین دلالتین یا بین دلیلین، به هر معنای چیز رو معنا کنیم، دلالت رو معنا کنیم، تناقض وجود نداره. دلالتین امران وجودیان هستن، دلیلین امران وجودیان هستن، هر دوشون هم موجود هستن، وجودی هستن. اینا حالا دعوا داشته باشن نداشته باشن امثال اینها، طبق مبنای این آقایون، حالا عرض میکنم طبق مبنای این آقایون، بین دلالتین و مدلولین هیچ کدوم از اینها تعارض و نمیدونم تناقض اصلا نیست. تناقض به اعتبار مدلول هست که ایشون مدلول این تناقض رو اسمش آورده یا تضاد رو آورده، به اعتبار مدلول هست. ولی تعبیر کلمه مدلول چون تو تعریف ایشون وارد نشده، به علاوه وجه الاثبات اکتفا کرده ایشون، چون مراد از اثبات اثبات مدلوله. خلاصه دوتا دلیلی که در اثبات مدلولشون با همدیگه درگیری دارن به خاطر اینکه اون مدلوله با همدیگه متناقضن یا متضاد هستن، به اون دلیل اینی که با هم متنافی هستن ایشون تعارض رو اطلاق کرده امثال اینا. این در واقع یک نوع مسامحه در تعبیره، والا واضحه که مراد من آخون این جهت هست. حالا البته یه نکته ای رو من اینجا زمینه بکنم. اصل این فرمایش مرحوم آقای صدر که قرینه منفصله در ظهور دخالت نداره، در حجیت دخالت داره، اصلا ظهور رو تغییر نمیده و امثال اینها، ظهور پابرجاست، اینا خب یه سری مبناهایی هست که ممکنه همه اشخاص قبول نداشته باشن. ما سابقا موارد جمع عرفی رو عرض میکردیم، نه موارد جمع عرفی، تعریف موارد جمع عرفی و تعریف مواجهت فرق داشت و میگفتیم نه در موارد جمع عرفی ما کشف میکنیم که از اول ظهورش به گونه دیگری بوده، ما کشف از نبودن ظهور میکنیم به قرینه منفصل. البته قرینه منفصل خودش حادم ظهور نیست، ولی ما کشف میکنیم که اون قرینه حادم ظهور یا قرینه هایی که چیزهایی که از اول نمیذاشته ظهور شکل بگیره وجود داشته و ظهور به نحو منافی وجود نداشته. ما جمع عرفی رو تفسیر متفاوت بود، ما حالا با این تفسیری که مرحوم آقای صدر برای جمع عرفی مطرح کرده این بحث رو دنبال میکنیم. تو همین جهت حالا یه تفاوت دیدم تو کلام مرحوم میرزای شیرازی، ایشون بین حاکم و محکوم و خاص و عام فرق گذاشته بود. تقریرات میرزای شیرازی، تقریرات مرحوم دزدری، ایشون حاکم و محکوم می‌فرمودن که حاکم با وجود حاکم محکوم اصلا ظهور نداره، ولی با وجود خاص عام ظهور داره، ولی ظهورش معتبر نیست. این تفاوت رو بین حاکم و محکوم و عام و خاص، حالا اینا تحقیقاتش باید بعداً بحث کنیم، فرق حاکم و محکوم و عام و خاص و امثال اینها، و همچنین بحث جمع عرفی رو که حالا ما جمع عرفی رو تصادفا قبلا بحث کردیم، ولی علی تقدیر یه سری مبانی اینجوری هست تو این بحث که موثره که اونا رو اصلا باید بعداً بحث کنیم. اینه که ما اینجا دیگه با پذیرش مبانی مرحوم آقای صدر میخواییم بگیم که اشکال ایشون به مرحوم آخوند وارد نیست، و در واقع کلام مرحوم آخوند حد اکثر چیزی که در موردش هست اون اینه که یک نوع نارسایی در تعبیر هست. خب البته این نکته رو هم اینجا زمینه بکنم که تو جلسات های پیش هم اشاره کردم که من اساسا این به علاوه تناقض و تضاد رو ذکر این قید رو خیلی لطیف نمیبینم. هیچ نیازی نیست علاوه تناقض و تضاد ذکر بشه. اگر به معنای دقیق منطقی بگیم، تقابل های بین دو دلیل متنافی منحصر در تناقض و تضاد نیست. اگر یه جوری بخوایم اینا رو مسامحتا شامل حال اونا رو هم بکنیم امثال اینا، چه ضرورتی داره تناقض و تضاد
چه ویژگی داره که اینا رو ذکر کنیم و عبارت رو ذکر کنیم؟ تعریفش اینه که دو دلیلی که با همدیگه تکاذب دارند، همدیگه رو تکذیب میکنن، متنافی هستن. حالا تنافیشون به هر وجهی از وجود میخواد باشه. حالا اون علاوه چه تناقض و تضاد خیلی
نه بله،
حالا اونم صحبت میکنم، جنبندیش میکنم، عرض میکنم. خب این هم این نکته‌ای که ایشون در مورد بحث اول مطرح کرده. ایشون بعد به فرمایش مرحوم آقای ناینی میپردازن که مرحوم آقای ناینی میگن در موارد جمع عرفی نه تنها، حالا غیر از ورود، نه تنها تنافی بین دلالتین نیست، تنافی بین مدلولین نیست. در موارد ورود تنافی بین مدلولین نبودنش واضحه، بحث در مورد غیر ورود هست که آیا تنافی بین مدلولین هست یا نیست. ایشون می‌فرمایند آقای ناینی فرمودن که در این موارد تنافی بین مدلولین نیست و ایشون میگه نه تنافی بین مدلولین هست و بحثایی میکنه که من این بحثا رو فعلا ازش درس میگیرم و واردش نمیشم. در مجموع هم فرمایش ایشون فرمایش متینه اجمالا عرض بکنم. اما نکته سومی که ایشون وارد بحث میشن اون اینه که ما باید آیا باید موارد جمع عرفی رو از تعریف خارج کنیم، یعنی تعریف رو به گونه‌ای بکنیم که موارد جمع عرفی از تعریف خارج باشن یا نه. آقای سعد می‌فرمایند که این بستگی داره که ما هدف اون از تعریف چی باشه. چون می‌فرمایند ما سه تا سوال تو این بحث تعادل و تراجیح داره که هر سه سوال هدف اصولی هست، اصولی باید جواب بده. یکی که آیا در موارد جمع عرفی یا به تعبیر دیگه تعارض غیر مستقر در حالا نه تعبیر در موارد آیا موارد جمع عرفی درش تعارض مستقر است یا مستقر نیست؟ در موارد جمع عرفی تعارضش مستقر، تعارض مستقر تعارضی است که تعارض به دلیل سند سرایت میکنه، در اینی که عرف نمیتونه بین اینها جمع کنه، میگه بنابراین نمیشه سند هر دو دلیل حتما معتبر باشه، به سند هم تعارض سرایت میکنه. به خلاف تعارض غیر مستقر چون اینها رو با هم دیگه سازگار میبینه به سند اینها تعارض سرایت نمیکنه. بحث بزرگ با وجود اینکه احتمال صحیح هم هست، چرا سند حالا اون هم فعلا یه مرحله است که شروع سند به پاشو وسط نکشیدیم، اون فعلا کار نداریم. عرض کنم خدمت شما یه مرحله در واقع سوال این هست که موارد جمع عرفی آیا تعارضش مستقر است یا غیر مستقر. مرحله دوم بحث اینه که در تعارض مستقری که به دلیل حجیت سرایت کرد اصل اولی چیست؟ آیا تساقط تخییر، یعنی به لحاظ ادله اولیه حجیت اگر ما باشیم ادله اولیه حجیت در این موارد چه باید بکنیم؟ باید قائل به تساقط بشیم و قائل به تخییر بشیم؟ اینم سوال دوم. سوال سوم اینه که یه سری روایات خاصه ما داریم، اخبار علاجیه، آیا اخبار علاجیه مفادش چیست؟ که تو اخبار علاجیه هم دو مرحله بحث هست، یکی اینکه آیا اخبار علاجیه تعارض غیر مستقر رو هم شامل میشه یا نمیشه، یک مرحله دوم اینکه حالا چه شامل بشه چه شامل نشه مفادش چیه؟ تخییره، اونم ترجیحه، موجهات لازمه، لازم بحثایی که تو بحثای آینده هم باید بحث بکنم. ایشون میفرمند که اگر ما فقط بحث دوم رو بخوایم بحث کنیم که مقتضای اصل عند تعارض چیست، این مربوط به تعارض مستقره،
این تعارض غیر مستقر ابهامی نداره. پردا رو عکس میکنیم، نمیمونیم که دنبال عکس بگردیم، گیری نداره. اما بحث اول و بحث سوم موارد جمع عرفی هم شامل میشه. بحث اول که اصلا سوال این هست که آیا جمع عرفی تعارض هست یا تعارض نیست، مستقر تعارض درش و اصلا منحصرا در مورد جمع عرفی. سوال سوم هم در مورد این هست که آیا مفاد اخبار علاجیه چیه. یکی از نکاتی که در اخبار علاجیه مطرح هست اینه که آیا تعارض مستقر رو شامل، غیر مستقر رو شامل میشه یا نمیشه. اونم اختصاص نداره تمام بحث های این سوال سوم به تعارض مستقر، بعضی بحثاش تعارض غیر مستقر رو هم شامل میشه. پس بنابراین ما ممکنه حالا هدفمون اگر فقط جواب سوال دوم باشه، خب اشکال نداره تعارض غیر مستقر رو خارج کنیم، ولی چه وجهی داره که فقط ما بخوایم سوال دوم رو پاسخ بدیم؟ سوال اول و سوم هم باید پاسخ داده بشه و هدف اصولیه، بحث اصولیه. پس بنابراین به طور طبیعی باید تعریف رو به گونه‌ای بکنیم که اینها رو هم شامل
بشه.
اونها رو بحث داریم که انصراف داره یا نه. بعضی میگن انصراف داره، بعضی میگن انصراف نداره. خود این یک بحثه که آیا انصراف دارد یا ندارد، خودمون باید بحث کنیم دیگه. پس موضوع بحث هست. حالا اینکه ما خودمون نتیجمون این باشه که اخبار علاجیه نمیگیره، اون باعث نمیشه که بحث نکنیم. باید بحث بکنیم که آیا اخبار علاجیه جمع عرفی را میگیرد یا نمیگیرد. خب همون باید بحث کنیم که انصراف دارد یا ندارد. حالا اجازه بدید. عرض میکنم که واقعش اینه که ما تعریف تعارض رو برای چی تعریف میخواییم بکنیم. یه موقعی تعریف ما برای تعارض برای این هست که میخواییم واژه تعارض رو لغتاً روشن کنیم به اعتبار اینکه موضوع اخبار علاجیه واقع شده. خب ما تعارض رو، اینا میگن جمع عرفی تعارض صدق نمی کند. هدف ما هم از تعریف، تعریف عرفی تعارض. خب بنابراین مبنا اینکه حتما باید ما جمع عرفی داخل در تعریف باشه یا نباشه اختیار ما نیست که. تعارض یه واژه‌ای هست در لغت به کار برده شده، باید ببینیم معناش چیه. اینکه جمع عرفی داخل هست یا داخل نیست دست ما نیست. یه موقعی دیگه هست نه، تعارض رو اصطلاح اصولیش رو ما خواهیم بررسی کنیم. اصطلاح اصولیش رو هم دو جور تو این تعریفات همیشه دو گونه است. یک گونه این که قوم تعارض رو به چه معنا میگیرند، مراد قوم رو از کلمه تعارض چه میدانیم. اینجا هم باز بحث داره اینه که باید تحقیق کنیم که کلمات قوم چه شکلیه، تعارض رو به چه معنا میگیرند، آیا یک اصطلاح خاصی دارن یا به همون معنی لغوی میگیرن و امثال اینا. بازم دست ما نیست که یه جوری تعریف کنیم جمع عرفی رو شامل بشه یا نشه یا امثال اینا. این که آقای سعد میگه که نمیدونم خلاصه باید چون هدف اصولی هست پس باید جمع عرفی داخل در تعریف باشه، نه دست ما نیست. ببینید قوم چه شکلی تعریف کرده، فوقشونه که میگید بد تعریف کردید، بد اصطلاح جلگی، نه بد تعریف کردید، بعد اصطلاح جعل کردید. خب بعد اصطلاح جعل کردن یه مرحله است، یکی اینکه اصطلاحتون مرادش چیه مرحله دیگریه. پس بنابر این دو شیخ که اصلا این بحث های صد مجال نداره. عمدتاً یه بحث سومیه. اون اینه که ما تعارض رو مناسب چجوری تعریف کنیم، یعنی مناسب اصطلاح تعارض رو چگونه اصطلاح داشته باشیم. یعنی یک بحث این هست که اگه ما باشیم و بخواییم یه برای تعارض یک اصطلاح، برای واژه تعارض اصطلاحی معنایی وضع کنیم، چگونه باید این معنا رو ترتیب بدیم؟ خوبشون میگه چون هدف اصولی پاسخ به هر سوالی هست که مطرح کردن، پس بنابراین باید تعریف تعارض رو به گونه‌ای بگیریم که این هر سوال رو پاسخ. عرض من این هست که این چون این پس به اون پیش نمیخوره. در این مرحله سوم همین پسوم پیش نمیخوره، هیچ گونه ملازمه ای نداره، چون باید به هر سه سوال پاسخ داد، پس باید تعارض رو به گونه ای تعریف کرد که هر سه که داخل که در موضوع شم عرفی هم داخل بشه. توضیح و ذالک این که اجازه بدید که رو دقت کنید. خلاصه عرض من این هست که ما می توانیم تعارض رو به گونه‌ای تعریف کنیم که موارد، اصلا تعارض یعنی تعارض مستقر، با این حال موارد جمع عرفی رو بحث کنیم، تو همین باب هم بحث کنیم، استطرادی هم نگیریم، ملازمه بین این بین لزوم بحث از جمع عرفی در بحث تعادل و تراجیح و تعریف تعارض به گونه ای که جمع عرفی رو شامل بشه نیست، چون کنه ملازمه گرفته، چون بحث تعادل و تراجیح باید شامل بحث از جمع عرفی بشه، چون جای دیگه ای از علم اصول از جمع عرفی بحث نشده، اگر جایی بخواد بحث بشه باید تعادل باب تعادل و تراجیح باشه، پس نتیجه گرفتن که تعارض رو باید به گونه ای تعریف کنیم که شامل حال او بشه. این پس و پیش به هم دیگه نمیخوره. فقط من یه توضیح اجمالیشو الان عرض بکنم، امروز قدیم منم دیر اومدم عرض کنم، بعد اگر تیز شد توضیحش برای بعد. ببینید، یک بحثی در موضوع علوم هست، بحث موضوع علوم رو که بحث میکنن که تمایز علوم به چیست، اونجا در واقع بحث تمایز علوم، بحث یه موقعی ممکنه اینجوری مطرح کنیم، بگیم که این که مسائل یک علم یک وحدتی باید بینشون باشه که داخل این علم بشن، این مسائل یک علوم یک جامعه بینشون باید باشه که این جامعه در غیر این نباشه. تمایز به این اعتبار هست، ما یک جامعه بین مسائل هر علمی باید ببینیم که این جامعه در غیر این علم نباشه، منحصر به این باشه، جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه. جامعه بین مسائل علوم چیست؟ یه مبنا این هست، جامعه بین مسائل علوم موضوعه، یه مشهور شده همین میگن که تمایز علوم به موضوعه. یه مبنای دیگه ای که شاید مبنای صحیح تر باشه اون اینه که جامعه بین مسائل علوم لازم نیست موضوع باشه، ممکنه موضوع باشه، ممکنه محمول باشه، احد الامرین، موضوع یا محمول. یه مبنایی هم مرحوم آخوند داره که میگه جامعه بین مسائل علوم غرض است، که حالا بحثایی وجود داره که آیا این کلام مرحوم آخوند بازگشتش به این که اگر جامعه غرض باشه حتما موضوع یا محمول باید بازگشت بکنه یا میشه یه تفسیر دیگه بکنیم، اون بحثایی داره که من وارد این بحثا رو نمیخوام بشم. شبیه همین مسائل، شبیه همین بحثا در مورد جامعه بین مسائل یک باب از علم مطرحه، این که مسائل یک باب مسائل اون باب شدن، وجه جامعه این مسائل چیه، موضوع ممکنه باشه، محمول ممکنه باشه، غرض ممکنه باشه، و اینجور بحثایی که اینجا وجود داره اینجا مطرحه. و حالا ما میخواییم عرضمون این هست که رو یه سری از مبانی که شاید مبانی درست و دقیق همین باشه، چون نمیخوام اون بحثای موضوع علم رو طرح کنم و بحث کنم، ما بحثمون اینه که قول صحیح این هست که جامعه بین مسائل علوم گاهی اوقات موضوع است، گاهی اوقات محمول است. در ابواب یک علم هم جامعش گاهی اوقات موضوع است، گاهی اوقات محمول است. موضوع واحد
این یعنی این موضوع واحدی اون جامع گاهی اوقات در مسائل موضوع واقع می شود، گاهی اوقات محمول واقع می شود. این یه نکته. نکته دوم، البته اینا موضوع رو تعریف کردن ما یو پسوفی ان عوارض ذاتیه و اون قیدای ذاتیه و غیر ذاتی، اونام در علوم خیلی شرط نیست که از عوارض ذاتیش بحث کنن و امثال اینا. باز اونا هم علل مبنا می‌خوایم بگذاریم. اونی که مطرح هست اون اینی که حول یک محور باید باشه مسائل یک علم. اون محور میتواند در قضایایی که اون علم رو تشکیل میده موضوع باشد، میتواند محمول باشد. مثلا فعل مکلف، فعل مکلف که موضوع علم فقه هست، ممکنه این موضوع قرار بگیرد، ممکنه محمول قرار بگیرد، امثال اینها. در بحث ما که بحث تعادل و تراجیح هست، به نظر میرسه که موضوع تعارض است، یعنی جامع بین مسائل باب تعادل و تراجیح تعارض است. ولی این جامع همیشه موضوع نیست، گاهی اوقات محمول است. یعنی تو تمام مسائلی که تو این باب تعادل و تراجیح مطرح میکنیم، در واقع کلمه تعارض رو ما باید یا در موضوع یا در محمول ببینیم، ولی به این نحو. یه موقعی میگیم تعارض رو شما اصلا به تعارض مستقر تفسیر بکنید، اصلا تعارض یعنی تعارض مستقر، هیچ معنی نداره، شما تعارض و تعارض مستقر بگیرید، ولی مباحث مربوط به جمع عرفی رو هم داخل در همین مباحث تعادل تراجیح بگیرید. چون قضیه‌ای که این هست، الجمع العرفی هل هو تعارض مستقر ام لا، این قضیه الجمع العرفی تعارض مستقر معدولت المحمول، تعارض در ناحیه محمول معدولت المحمول نه، معدوله نیست. بحث در این هست که تعارض رو لازم نیست در ناحیه موضوع شما عکس کنید، تعارض میتواند در ناحیه محمول عکس بشه. الجمع العرفی یعنی این قضیه مبحوثون ان هست در این باب، الجمع العرفی تعارض مستقر ام لا، تعارض رو شما تعارض مستقر معنا کنید، لازم نیست برای اینکه جمع عرفی رو داخل در مباحث این علم بکنید تعارض رو اهم بگیرید. نه، تعارض یعنی تعارض مستقر اصلا. بحث این هست که الجمع العرفی هل هو تعارض مستقر ام لا. نه، بحث همین هست. میگه مگه تعارض مراد تعارض مستقر باشه؟ نه، میخوام تفصیلش کنم، روشنش کنم عبارت تعارض رو. میگم اگر ما تعارض رو با تعارض مستقر یکی هم بگیریم مشکلی پیش نمیاد، لازمش این نمیاد که دیگه از جمع عرفی بحث نکنیم، چون مباحثی که تو این نکته اصلی همین هست، مباحثی که تو یک مبحث مطرح میشه اون جامعه اون مباحث لازم نیست حتما موضوع باشه، ممکنه محمول باشه. اگر موضوع هم باشه، نه حالا اگر موضوع هم باشه ممکنه موضوع رو هم به گونه ای ما معنا کنیم که شبیه همین در بیاد، بگیم تعارض المستقر هل یشملو الجمع العرفی، اینجوری اگه بخوایم به اصطلاح تعبیر رو از تعارض المستقر هل هو شاملون للجمع العرفی، اگه ناحیه موضوع هم بگیریم بازم میشه توجیه کرد. ولی من حالا اون گونه متعارفی که صورتبندی علم انجام شده رو بخوام بیان کنم، بله با تمام این مواردی که به محمول هست میشه به موضوع برگردن، تمام مواردی که موضوع هست میشه به محمول، با یه قدری بالا پایین کردن صورتبندی مسائل رو میشه تغییر داد. ولی نه، من صورتبندی دارج رو میخوام عرض کنم. میخوام میگم در صورتبندی دارج میگیم الجمع العرفی هل هو تعارض مستقر ام لا،
طبیعی میشه
این مقدمات بحث. نه، چرا ایشون میگه چون هدف اصولی است باید تو علم اصول بحث. نه آقای صدر حرفش اینه، میگه این هدف اصولیه، چرا این رو مقدمه قرار بدیم؟ نه، مسئله علم قرار بدید، من میگم حالا مسئله علم قرار بدید، حالا مسئله علم قرار دادن ملازمه این نداره که شما تعارض به معناش رو تغییر بدید.
مگه قسم از تعارض خوردیم جهت مفی اصلا تو تعارض داشت؟ اگر
بحث نه نه به طور متعارف آقا جاش اینجاست.
اگر
ظاهری
اساسی هم که شما فرمایید یه سری از مباحث جهت مفی رو تو به تعارض باید تردن به باب مثلا
نمیشه. نه اینکه نمیشه بس
سوال نداره.
نه ایشون میگه یک نوع قسم حضرت عباس نخوردیم، ولی نظم منطقی قضیه اقتضا میکنه که اصولی اینها رو بحث کنه.
بله
جای اشکال نداره، ولی جای متعارفی که معمولا هم بحث کردن و جاش هم همین جا هست تعذر توجیه اشکال نداره. شما حالا یک تدوین جدید ممکنه برای علم درست کنید، یه تدوین دیگه بکنید، اونو یه جای دیگه بحث کنید، اشکال نداره. ولی ایشون میگه نه یک نوع در واقع ذوق و سلیقه است دیگه در نظم دهیه. ایشون میگه به طور طبیعی مناسب هست که مباحث جمع عرفی رو در این مبحث، حالا وقتی ما نمیخواییم شاکله کلی علم و اصول رو تغییر بدیم، مناسب اینجا
تعارض رو دو قسم کنیم، مستقر و غیر مستقر. تو غیر مستقر جمع عرفی باید
نه نه بحث این هست آیا حل هوا تعارض مستقر هم غیر مستقر. از محمولات تعارض غیر مستقر بحث نمی کنیم، از این که آیا مستقر است که مستقر نیست بحث میکنیم، این که تقسیم بندی اینو حل نمی کنه. عرض من خلاصه عرض من این هست که ایشون یک ملازمه انگار قرار دادن، گفتن حالا که جمع عرفی رو باید تو مباحث تعادل و تراجی بحث کرد مناسبه، که ما قبول داریم اب نداره، مناسبه که تو مباحث تعادل و تراجی بحث کنیم اشکال نداره. حالا که قراره اینجا بحث کنیم، پس باید تعریف تعارض رو به گونه‌ای مطرح کنیم که موارد جمع عرفی رو داخل بشه. بعد این تعریف‌های خاص ایشون ارائه میده که من اصلا نمیخوام وارد اون تعریف‌های ایشون و اینها بشم. نه هیچ ملازمه ای نداره، حالا که لازمه که تو این مبحث بحث بشه ما گونه‌ای بحث میکنیم که داخل در مباحث تعادل و تراجیح باشه، ولی تعارض رو هم به تعارض مستقر تعریف میکنیم. نه مثال داره، محمول میبریم تعارض رو، تعارض رو محمول قرار میدیم به معنای تعارض رو مستقر میگیریم. نه موضوعی هست که احتمال داره که چیز باشه. حالا اینو دقت کنیم، من دروش به یه مقدار میخوام بازش کنم این مبحث رو و این مبحث چیز کردن، این کلیت بحثی است که چون تو بعضی مباحث دیگه علم اصول هم به نظر من نظم منطقیش این هست که به گونه دیگه بحث بشه، نه به اون گونه‌ای که آیون مثلا بحث کردن. یه مقداری اگر شیوه بحث رو روشن این گونه‌ای که من عرض میکنم بحث بکنیم، فکر میکنم صورتبندی علم اصول یه صورتبندی روشن‌تر و جالبتری از آب در بیاد. خب حالا وقت گذشته دیگه بیش از اندازه گذشته، من فقط یه کلاس هست بگیرم عرض کنم. ما کلاس راهنما رو هی به ما میگن ساعتش رو و دوستان بریم حالا یه قدی بیرون صحبت بکنیم. Thank you.